پرویز پرستویی. من پرویز پرستویی. من پرویز پرستویی. من پرویز پرستویی. تا حالا چند بار تو زندگیم در یه همچی شرایطی قرار گرفتم. وقتایی که اسم خودم رو تکرار میکنم، تکرار و تکرار، اونقدر که ناگهان احساس میکنم خودم رو نمیشناسم. یعنی انگار تو این تکرارا یهو تمام معنی ها گم میشن. من پرویز من پرویز پرستویی. توی روستای گیج و گم روی نقشه با جمعیتی کم و کمتر در اطراف همدان به دنیا آمدم. چارلی. چرا چارلی؟ کسی نمیدونه. لااقل اونایی که من ازشون پرسیدم نمیدونستم. شاید به خاطر بوته‌های خارداری که اجدادمون یه وقتی به عنوان حفاظ روی دیوارای باغشون می‌کاشتن که کسی داخل باغ نره. و اسمشون چارلی بود. به هر حال مهم نیست. چارلی یا هر چیز دیگه. یه روستا بود و من. یه روستایی زادم و همیشه اینو یه فضیلت دونستم و میدونم. بچه اول بودم. فرزند و پسر ارشد خانواده. این معنی اون وقتا برخلاف حالا سنگین بود و بار و مسئولیت 200 چندون میکرد. 3 ساله بودم که به تهران اومدیم. من و پدر و مادرم و بهروز کوچ کردیم. ظاهراً اون سالا خیلی ها این کارو میکردن. تا هوا خوب بود و فصل کشاورزی و رونق زمین و کشت و محصول و داشت و برداشت همه بودن. سرد که می شد و استخوان‌ها شروع به سوختن می کردن، مردا یکی یکی می رفتن به شهر. شکم زن و بچه که دروغ نبود. زمستون و تابستون و گرم و سردم نمی شناخت. نوناورا باید نون می آوردن. پدرم صاحب تن و بقالی روستا بود ولی آیدی نداشت. مردم جنس می بردن ولی به جای پول مرغ و خروس و نون محلی و تخم مرغ و وعده سر خرمن میدادن. پولی نبود که کسی بخواد به جای اجناس پدرم به اون بده. گمونم عاقبت طاقت پدرم تاخ شده مثل همیشه به تنهایی تصمیم بزرگ گرفت. کوچ. به تهران اومدیم و توی یکی از خونه قمر خانمیا در جنوبی ترین نقطه تهران درندش ساکن شدیم. دروازه غار. خونمون یعنی خونه صاحبش یه حیاط بود که وسطش یه حوض ترسناک داشت و دورش چند تا اتاق چیده بودن که با یه ایوون باریک سرتاسری و چند تا پله فکسنی از کف حیاط جدا می شدن. توی هر اتاق یه خانواده زندگی می کردن. تعداد اعضایش فرقی نمی کرد و تأثیری هم نمی داشت. هر خانواده یه اتاق. پدرم از تهران جنسا رو تهیه میکرد و به کرج میبرد و به اونا تحویل میداد. یه درصدی هم میگرفت و زندگیمونو میچرخون. مثلا سخت به نظر میرسه نه؟ سخت بود. من چیزی از اون روزه یادم نیست. یعنی بچگی اونقدر خوبه که بدیا و سختی ها رو نمیفهمی. فقط بعد که بزرگتر میشی هر وقت یاد اون بچگی میفتی یه جریان سرد رو ستون فقراتت میدوه و تو بیان که دلیلشو بفهمی میترسی و خیس عرق میشی. این تیکه چوب خشکی که تو دهنت حسش میکنی زبونت. و ازمون تعریفی نداشت. بودیم برا خودمون همینجوری دیم. این هندونهای جالیزی دیم کنار جاده های طولانی که زیر سایه ناچیزه برگ تشنه میخزن و منتظر میمونن تا بارونی به بار و یه قطر آبگیرشون بیاد و اونو تو رگ و پهشون تزریق کنن. آب کجا بود؟ قبل از مدرسه و مکتب میرفتم. تو گود عربا یه میرزا مسلمی داشتیم که یه مغازه رو اجاره کرده بود و تاغار ماست چکیده داشت. نون روغنی هم میفروخت. مکتب بود دیگه. خب درس قرآن هم میداد. اسباب چوب و فلکش هم همیشه به راه بود. اگه تو زنگ تفریح ازش چیزی میخریدی که خریده بودی، وگرنه سر یه چیز بی خودی میبستید به فلک. از زدن هیچ دقیقی نداشت و این آب خوردن بچه ها رو میزد. ما رو. هیچ کس هم اعتراضی نمیکرد. راستش اصلا نمیدونستی میشه اعتراض کرد. اما نه، نمیشد. حد اکثر همت پدر مادرامون این بود که با دیدن کف پاهای ورم کردمون بگن چوب معلم تلاست، چوب تلا. مدرسه که رفتم مکتب تعطیل شد، ولی چیزایی که از میرزا مسلم به ضرب چوب تلاش یا به لطف استعداد خودم یاد گرفته بودم باعث شد که تو مدرسه من امین بدونن. چون قرآن بلد بودم و نماز میخوندم، هم فروشگاه مدرسه رو بهم سپردن، هم پیش نمازم کردن. پیش نماز، پرویز پرستویی. به تعداد آدم های این دنیا راه برای رسیدن به خدا وجود داره. برای بار هزارم از خودم میپرسم که چی؟ چرا باید خاطراتم رو جستجو کنم و به زحمت به یاد بیارم که در چند سال اول کوچ چطوری زندگی کردیم؟ بچگی بود دیگه. بچگی و معصومیت و محله عجیب و فقر و تلاش و طاقت فرسا برای بقا و از همه مهمتر دور موندن از اون همه بلایایی که تو اون گودا و زاغا در کمین نجابت و معصومیت روستایی مون بودن و ما زنده موندیم. شاید نشه اسمشو زندگی بذاریم، ولی زنده موندیم. همین چند روز پیش با دیدن یه عکس از خودم جا خوردم. اولش گفتم چه عکس کم لطفی، بعد گفتم چه عکاس بدی، بعد گفتم چقدر بد افتادم، بعد متوجه شدم که عکس یه اشکالی داره، فقط یه اشکال، پیر افتادم. اما نه، پیر نیفتادم، خودم افتادم. بله، همینقدر پیر شدم. در واقع آینه روشنم کرد. پیر شدم بیان که اصلا بزرگ بشم و رشد کنم. قبلنم تصویر پرویز پیر رو تو آینه دیده بودم، همون وقتی که داوود روبان قرمز یا حاج کاظم آژانس شیشه یا اکبر آویزون پاداش سکوت بودم. اما حالا خودم بودم، خود خودم، من پرویز، من پرویز پرستویی. اولین فیلمی که دیدم ریکاردو، سینما تمدن، موقع برگشتن با خانواده از یه مهمونی. یادم نیست از کجا، مهمم نیست، مهم اون لحظه به خصوص بود، لحظه جا موندن من تو پلاکارد سردر سینما. ریکاردو، سپهرنیا، گرشا، متوسلانی. به خونه رفتیم، لباسای مهمونی رو در آوردیم و نشستیم. من هنوز دم در سینما بودم. در زدن و مهمون اومد. خونه شلوغ شد و من یه اسکناس 2 تومانی از تو کیف مادرم برداشتم و بیرون زدم. از دروازه‌قار تا چهارراه مولوی رو دویدم. دم باجه 6000 دادم و بلیت خریدم و رفتم تو. به حساب همون موقعم پول زیادی نبود، ولی دست من بهش نمی‌رسید. خلاصه رفتم تو و تموم شد. اون ورود هرگز خروجی به همراه نداشت تا امروز. جسمم که به خونه برگشت شب بود. خوب می‌دونستم که کتک منتظرمه و ولی میوه ممنوعه رو چشیده بودم و گیج و مست بودم. توی سرم طوفانی به پا بود، انگار صداها تو هم میپیچید. تصاویر آدمایی که با تمام طول و عرض و ارتفاع روی اون پرده سفید حرکت میکردن پیش چشمام بودن، ولی نمیتونستم بفهمم واقعا چطور اون اتفاق میافتاد. از در که رفتم تو، از نگاه چشمای مادرم فهمیدم که اوضاع خیلی خراب. سوالای اون و جوابای بی سر و ته من عین آوار وسط اتاق خراب شدن. من هیچ کدوم از اون جاهایی که میگفتم نبودم. مادرم به همه اونجاها سر زده بود. چطور؟ مگه من چند ساعت تو سینما بودم که مادرم محله ترکا و قربتی‌ها و عربا و عراکی‌ها و یخچالو به دنبالم زیر رو کرده بود؟ و قضیه دوتومانی اعتراف کردم. همون جور که توی وجب فضای کنار اتاق که آشپزخونه‌اش به حساب میمد نشسته بود، چاقوی استیل دست چوبیشو گذاشت رو شعله چراغ خوراکپزیش. تیغه چاقو که سرخ شد اون آورد و گذاشت پشت دستم. گوشت و پوستم سوختن، ولی من سوزشی احساس نکردم. گفتم که روحم تو سینما جا مونده بود. جسم بیروح رو هم که نمیشه از چیزی ترسون یا از کاری من اش کرد یا قولی ازش گرفت. جای داغ سینما نرفتن مادرم هنوز پشت دستم و من هر روز و هر روز بارها و بارها نگاش میکنم. مخصوصا هر وقت از دست این کار خستم. اما مگه میشد دیگه سینما نرم؟ مگه میشد این کار نکنم؟ این ویزی قهوه‌ای رنگ قرار بود چطوری میل سرکش منو مهار کنه؟ اولین فیلم، اولین سینما، حادثه قهوه‌ای. اولین نقش، تئاتر مدرسه، سال 1348. پاهم منو بدون اختیار خودم به دفتر مدرسه بردن و دستم بدون مشورت با مغزم اسمم رو تو دفتر کارهای فوق برنامه تو لیست تئاتر نوشت. چرا تئاتر؟ به خدا که هرگز نفهمیدم، حتی تا امروز و مخصوصا امروز. آرایشگری شدم که ماهی مشتریشو کوتاه میکرد، ولی چون مشتری پول نداشت با هم دعواشون میشد. از پرویز 14 سال زندگی کرده در اون شرایط چه انتظاری داریم؟ نه متنی در کار بود، نه ابزاری، نه قاعده و قانونی. یه خط روایت از ذهن من شکل گرفت و کم کم تبدیل به یه قطعه کمدی آزاد و بداهه شد. تنها راه تحمل اون شرایط این بود که همه چیز رو تو قالب طنز بریزیم. نمایش اجرا کردیم و مورد استقبال قرار گرفت. سال 1348، پرویز 14 ساله، جنوب شهر و دنیای کوچیک من که هیچ تصوری از آینده به اون راه نداشت. اما خاک اون صحنه در شب جادویی اجرای اول کار خودشو کرد و پرویزی که روحش رو تو سینما تمدن جا گذاشته بود و پشت دستش داغ سینما نرفتن و داشت، خودشو وسط صحنه اون تئاتر رو در اون سالن کوچیک پیدا کرد. بقیهش نیازی به گفتن نداره. کار من با سلوکی ریاضت گونه پیش رفت. مدرسه، تئاتر، مرکز فای نازی‌آباد، کتابخونه کانون، تمرین، شب بیداری، بدو بدو، مدرسه، کار، تمرین، کار، اجرا، مدرسه، کار، صحنه و پول. تا مدت‌ها هرگز فقط تمرین اجرا. مگه از تئاتر میشد پول در آورد؟ این پنبر رو استادم تو مرکز فای از گوشم در آورده بود. هنر هنر بود و نون نون. اولین دیالوگایی که با اون داشتم هیچ به خزی آدم نمیره. ازم پرسید چرا میخوای بازیگر بشی؟ گفتم همینجوری دوست دارم یاد بگیرم. نگاهی به سر تا پام کرد و گفت وقتی یاد گرفتی میخوای جای کدوم یکی از بازیگرا باشی؟ گفتم کسی رو نمیشناسم آقا. واقعا هم کسی رو نمیشناختم. از کجا باید میشناختم؟ تلویزیون، تئاتر، سینما؟ گفت یه تیکه بازی کن ببینم. تنها کاری رو که بلد بودم بازی کردم. خوشش اومد. خوشش اومد و داستان شروع شد. تا جایی که حافظم یاری میکنه هرگز کارم تو زندگی آسون نبود. صبح مدرسه، بعد از ظهر کار تو بلورسازی و کوره و تاول زدن دسته و کارگری سخت. و شبا بازی کردن نقش کارگر و ترکوندن تاولای واقعی رو صحنه. معلومه که تماشاشی ها خوششون میمد، معلومه که بازی واقعی میشد، معلومه که اشک و خنده واقعی در میآوردی، معلومه که اصلا به گریم احتیاجی نبود، معلومه که برات کف میزدن. تو داشتی خودت بازی میکردی، فقط با یه اسپری یه خورده موهات سفید کرده بودن، وگرنه بقیهش خود خودت بودی. ریشه روستایی، آشنایی با فقر، فقر بی پیر، کارهای یدی، هر کاری کمک خرج خانواده بودن، دست فروشی سر گذر، بلورسازی، وایسادن جلوی کوره تو چله تابستون کولاک گرما. کم کم صحنه پناهگاه هم شد. انگار اونجا میتونستم برای زمان محدودی فکر کنم که واقعا یه کارگر با دستای تاول زده نیستم، بلکه بازیگری هستم که دارم نقش یه کارگر رو بازی میکنم. و چقدر این احساس کیف داشت. سیکلامو که گرفتم پدرم گفت باید تکلیف خود روشن کنی. معنی تکلیفم که کار بود، کار درست حسابی، مثل پسر فلانی در فامیل یا دوست و آشنا و در همسایه، نه باقالی یا آبالبالو فروشی یا بلورسازی. اول رفتم سراغ نیرو دریایی، میخواستم کماندو یا قواس بشم، قبولم نکردن. هم جسم کوچیک بود، هم کف و پای چپم نیمه صاف. بعد رفتم سراغ شرکت نفت که بازم نشد. مدتی که گذشت و نتونستم کار پیدا کنم، مادرم به دادم رسید. پدرم رو راضی کرد که بذاره درسم ادامه بدم. همین کار رو هم کردم، ولی گاهی مدرسه میرفتم و گاهی نمیرفتم، گاهی درس میخوندم و گاهی نمیخوندم. روزی که فهمیدم قبول شدم، تا بازار دویدم تا خبر رو به پدرم بدم که واسه تهیه جنس های کرجش تو بازار پرسه میزد. یادم وقتی موضوع رو بهش گفتم، بغلم کرد و هر دو با هم خندیدیم و اشکامونم موقع دیده بوسی با هم قاطی شدن. عجب روز کاری بود. دیپلم گرفته بودم، تئاتر کار میکردم، قرار بود تو دادگستری استخدام بشم، داشتم ازدواج میکردم. انقلاب شده بود، دنیا میخندید. ازدواج تصمیم خاصی در کار نبود، لاغل از طرف من. همه چیز راحت بود و بدون تشریفات. با خانوادم به عنوان پسری مجدد چارلی رفتیم، با پری به عنوان عروس خانواده و همسر پرویز مرد متأهل برگشتیم. باور نکردنیه، نه، ولی حقیقت محضه. با پری برگشتم و اون شد ستون و استوار خیمه زندگیم. خسته شدی پری جان؟ خستت کردم؟ باید ببخشی. با این همه دیالوگی که یادم دادن و خودم بلد شدم، به جز این چیزی نمیتونم بهت بگم. سال 58 برای من پایان نوجوانی بود و من همون سال بدون گذر از جوانی ناگهان میان سال شدم. بقیهشم زندگی، مثل تموم زندگی های دیگه، احتمالا یه خورده سخت‌تر. یکی از سخت‌ترین سختی‌هاش شهادت برادرم بهروز بود. بهروز اون تقریبا 3 سال از من کوچکتر بود، ولی همیشه و در همه حال از من پشتیبانی میکرد. نه فقط از من، بلکه از تمام کسایی که تو محل و در همسایه و دوست و آشنا به پشتیبانی و حمایت احتیاج داشتن. دنیایی بود واسه خودش، دنیای معرفت و غیرت و همت. هرچند که من فرصت پیدا نکردم که بیشتر اونو بشناسم، و این تا همیشه زندگیم بزرگترین حسرتیه که به دل دارم. بوزه که این حسرت از اون سرچشمه میگیره، شد جرقه مشوق من برای بازی تو فیلم دیار عاشقان. یه حسرت، یه بغض، یه انفجار، یه بازی، یه فیلم، شروع سینما. که چی؟ باز از سوالم میپرسم میخوای چی بگی پرویز؟ بقیه ماجرا رو؟ بعد از دیار عاشقان فیلم پشت فیلم بازی کردی و تئاتر پشت تئاتر، از کار تو دادگستری و مسخ پشت پرونده ها و آه و شیون بیگناه و گناهکار تو دادگاه ها اومدی تو وادی سینما و تلویزیون، آره؟ ولی خدا میدونه هیچ وقت به این سادگی نبود. از اولش، از همون وقتا که لب جوی آب میشستم و تو خودم غرق میشدم، وقتایی که پدرم میومد میگفت اینجا چیکار میکنی؟ واقعا اونجا چه کاری به جز فکر میتونستم بکنم؟ اصلا من چرا اونقدر فکر میکردم؟ بچگی و بیخبری من کجا رفته بود؟ این پیرمردی که تو این عکس نشسته و لبخند زورکیش پشت ریش سفیدش محو شده و اینطوری زل زده به من، کی این شکلی شد؟ بچگیش کی رفت و پیریش کی اومد؟ ولم کنم، میرم همون جوی آبو پیدا میکنم و پاهمو توش آویزه میکنم و میرم تو فکر. فکر، فکر. بیوگرافیمو نوشتم، خیلی جاش سخت بود، حرفم نمیومد، تعریفم خشکیده بود، جاش عشق بود، همون عشقی که خیلی برای جوشیدنش دعوام میکنم. درد بود، دردی که میره وسط لبخند عکسم جا خوش میکنه. گاهی میخواستم سینمو بشکافم و همه چیزو بریزم بیرون و راحت بشم. راستش اصلا به این نیت شروع کرده بودم. از حمله این دل سنگین خسته شده بودم، اما نشد، نمیشه. قصه‌ام تموم شده، ولی من نتونستم تمام حرفامو بزنم. نشد دیگه. تا زندگی منو زندگی نکرده باشی، نمیتونی بدونی نشد و نمیشه یعنی چی. زندگی من، من پرویز، من پرویز، من پرویز پرسوی.